بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث رزق بودیم و تتمه ای از بحث رزق باقی مونده بود که در اینی که بحث ساده ای بود، اما در این حال یک بحث بسیار مفیدیه و نتایج زیادی هم داره و کاربردی هم هست. انشاءالله این تتمهش هم دوستان توجه بکنند، استفاده بیشتری ببریم و برای همه نافع باشه. حالا اگر در ادامه این بحث امروز انشاءالله توفیق پیدا کردیم، این جلسه اینجا تمام شد، اگر امکان پذیر بود یک دو جا جلسه دیگری که در رابطه با رزق در جای دیگر علی میزان هست، اگر دیدم که حال دوستان برقراره و جهات دیگر بحث هم مکمل این بحث میشه، اگر امکان پذیر شد فردا و وقت در خدمت دوستان باشیم، چون خود مرحوم علامه وعده میده که در جای دیگری گفتگو کرده، اگر امکان پذیر شد و عمری بود و تونستیم انشاءالله خدمت دوستان هستیم. خب ایشون بعد از این که بحث رو مطرح کردن که به عنوان این که اولا موارد استعمال رزق از اون رزق برای اون غذای جندی و جیره او شروع شد تا توسعه برای غذا، تا توسعه برای غذا و لباس ها و همه حوائج مادی، تا توسعه برای حوائج مادی و غیر مادی، حتی تا توسعه برای حقیقت نبوت و وحی و همه اینها رو هم به عنوان علم رو همه رو به عنوان رزق دیدن در قرآن کریم که و رزقنی منه رزقن حسنن اون عنوانیست که برای شعیب عنوان نبوت رو و علم رو و وحی رو به عنوان رزقنی منه رزقن حسنن بیان کردن. بعد فرمودن که رزق مثل ملک و عزت حقیقتش فقط و فقط منصوب به خداست و برای غیر به اعطاء الهی است. رزق هم همینجوری خدا فقط رازق است. اگر کسی دیگری عنوان رازق پیدا میکند که بگیم والله خیر الرازقین، رازقین دیگری در کار هست، همه اونها به لحاظ اعطاء خدای سبحان است. پس اگر انسان در راستای رازق قرار میگیرد که رزق به دیگران میرساند، این صفت الهی رو تجلی داده و متجلی کرده که رازق است منطبع اذن او. یه بحث مهمی است که هر کمالی رو که انسان ظاهر میکنه در وجودش، مثل جود، سخاوت، رزق، همه اینها چون مظهر تامش خدای سبحانه است، اگر کسی دیگری به این اقدام میکند حتما و حتما به اذن الهی است و این اذن الهی، این کار او هم یه تجلی از تجلیات الهی است. با این نگاه حتما ببینید. بعد ایشون فرمودن که نکته دوم این است که هر چیزی که خلق در وجودشون به اون نیاز دارن و میرسن از خیر، اون رزقشونه و خدا در اون جهت رازقشونه، که این هم یه نکته بود. نکته دیگر این بودش که حتما و حتما رزق تو جایی است که انتفاع حلال باشد و خدای سبحان اگر در جایی نفع محرمی در کار باشد به خدای سبحان منسوب نیست و راه نفع حلال در اونجا حتما باز بوده. درست شخص نفع حرامش رو انتخاب کرده، اما اون نفع حرام به خدا منسوب نیست تو نظام تشریع و خدا راه حلال هم رو حتما قرار داده، هرچند تو نظام تکوین هر وجودی و ایجادی به خدای سبحان نسبت دارد. خب اینم یه نکته بود که و از طرف دیگری فرمودن که نظام تکوین رو هم در قرآن کریم در رزق خدا بیان کرده، چون فهم در قرآن فقط منحصر بر فهم عمومی سازش ابتدایی نیست، بلکه فهم دقیق هم در قرآن کریم برای افرادی که دقیق هستند دیده شده و اونها هم منتفعند. اینم رزق خدای سبحان است برای افراد و این هم نحوه از رازقیت حق است که نسبت به اونها هم این حقایقی که در کتاب بیان شده اذ بعث فی الامیین رسولا منهم و علمهم ما لم تكن تعلمه، که اینها نمی دانستن اگر این نبود. بعد می فرماید که در جاهایی که گاهی به نمرود و فرعون و اینها گاهی ایتا و ملک و مال ذکر شده و استعمال شده، همه اینها از باب امتحان الهی است و اتمام حجت است و به اذن الله است، و لذا تونست به تشریعیه دادن رزق به کافر امکان پذیر است، به ظالم امکان پذیر است، ملک به ظالم امکان پذیر است، اما برای این است که او امتحان بشود و کسانی که زیر دست او هستند امتحان بشوند. گاهی امتحان او به این است که چگونه از این استفاده میکرد، و امتحان زیر دستان او به این است که در مقابل ظلم قد علم کردن، ایستادن، تن ندادن به ظلم، خود این کمالات زیادی رو برای مؤمنان در طول تاریخ ایجاد کرده و شاید یکی از راه های رسیدن به کمال و هدایت و همین نتایج جهاد است، جهاد فی سبیل الله، لذا این برای اونها هم کمال حساب می شود. پس اگر تو نظام تشریعی توجیه داره نسبت به این مسائل، تو نظام تکوینی دیگه اولای به توجیه هست در این که اینها تو نظام تکوین محقق باشن. بعد ایشون فرمودن که هر مخلوقی اگر منزل است از خزائن رحمت الهی، که این من شأن الله عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم، و اون چی که پیش خدا هم هست و ما عند الله خیر و خزائن میشن خیر، پس در حقیقت چی میشود؟ اون چی که به انسان میرسد تو سراسر وجودش همه اونها خیریست که از اون نفع میبرد و همه اونها رزقی است که با اونها رازق به او میدهد. بعد فرمودن که اگر در جایی بعضی از مواهب الهیه به اصطلاح عنوان شر پیدا میکند که ضرر میرساند، شر حتما نسبی است و الا اون چی که از جانب خدای سبحان نازل شده است ما عند الله خیر است. اینا رو دیگه حالا فقط یادآوری کردم. پس به ایشون میفرمان بل جمله جمیع ما یفیزه الله علا خلقهی من الخیر است. هر چیزی که افاضه می کند این من بیانی است، من الخیر است. و کله خیر ینتفع به یکون رزقا، هر خیری که ینتفع به اون رزق هم هست به حسب انطباق المعنا، از جهت معنا صدق رزق می کند. از لیس هر رزق الا الاتیه التی ینتفع به الشیء المرزو، معنای رزق این بود. و رو به ما اشار الیه قوله تعالی و رزق ربک خیر، که بین رزق و خیر تساوق هست، که رزق رب هر جا رزق رب شما هست اون خیر است. بعد ایشون از این نتیجه میگیرد که رزق و خیر و خلق به حساب مصداق یه حقیقت واحده هستند، که مصداقاً واحدن، مفهوماً متعددن، و بعد وجوه فرقی بین اینها و وجوه اشتراکی بین اینها رو مطرح میکند تا این ادعایشون که رزق و خیر و خلق، اگر رزق و خیر و خلق رو با هم مسابق گرفتیم، اون موقع در کمک به هم دیگه در این که این حقیقت بهتر آشکار بشود که رزق چیز، سعه رزق تا کجاست، تا همه سطح خلق رو فرا میگیرد و همه خیر رو رزق فرا میگیرد، و همچنین خیر و رزق، همچنین خلق و رزق، اینا باعث میشه که این اشتراک در مصداق و مصادیق واحده داشتن هم دیگر رو هم به نحوی تفسیر بکنن، معید باشن و راه های گشوده بشود که این به توحید رسیدن حقایق خیلی راه باز میکند، در اینی که تکسرشون محفوظ است به وحدت میرسن. اینا خودسته تو نظام توحیدی انسان رو سوق به توحید میده و از کسرت هایی که خود اینها انسان رو تو کسرت بخواد نگه بدارن جدا میکنه، همچنان که اینی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرت پیغمبر اکرم، هر دو یه حقیقت واحدن که لن یفترقای توحیده، همچنان که قرآن کریم آیاتش سور مختلف است اما یه کتاب واحد است، همچنان که هر سوره قرضی دارد ولی تحتی قرض واحدی همه قرار دارند، که قرض قرآن کریم است و اینها اغراضی هستند که به اون قرض هدایت میکنند. و هر جایی که دست میزنیم دائما میبینیم که کسراتو داره به وحدت برمیگردونه، چه تو نظام تکوین چه تو نظام تشریع، که این دیدن عالم به عنوان حقیقت واحدی که روح واحدی دارد که عالم رو به وحدتهی اداره میکند، و اون روح عالم است که تمام متکسرات رو مثل اجزا و اعضا میکنند تا اینها یک روح همه اونها رو در یه راستا به کار بگیرد، همه اینها در حقیقت چی میشه؟ حرکت به سمت وحدت در نظام وجودیست و در نظام علم هم اون موقع افق علم در تحصیل علم و به دست آوردن علم و افقهای علم همین مسئله رو آشکار میکند که انسان باید با نگاه علم با همه کسرات علم نگاهش به حقیقت این است که به سمت وحدت بره نه کسرت. و لذا علم با تمام مسائلی که در هر علمی و هر رشته‌ای و تخصصی در کار هست، اگر انسان رو به سمت وحدت در علوم پیش برد، این نشون میده درست پیدا شده و یافته شده. اما اگر به کسرت در اونها جلو برد به طوری که هی از وحدت دورتر بشه انسان، معلوم میشه که اونجا خلاصه یه اختلالی در کار است و حقیقت علم محقق نشده. اینا همه کده در نظام علم. و من هنایی از هر ان الرزق والخیر والخلق این ستا به حسب المستاق علا ما یبین، اینو باید یاد بگیریم که در جاهایی که امکان پذیر است چطوری اصلا جهان بینیمون این باشه که این حقایق رو به سمت وحدت سوق بدیم، نه وحدت مفهومی که بگیم همه اینها یه چیز رو فقط از جهت مفهوم میخوان بگن، بلکه وحدت مصداقی که از جهت مصادیق اینها حقیقت واحدی رو دارن اظهار و اعلام میکنن، هرچند که مفاهیم متعدد و متکثری در کار باشد. و من هنای از هر ان الرزق و الخیره و الخلق به حسب المصداق مصداق الا ما یبینه القرآن امورون متساویه، یا بگید امورون متساوقه، یعنی تساوقه در مصداق دارن. هر جا دست بزنید که مصداق خیر باشد، مصداق رزقم هست، مصداق خلقم هست. هر جا دست بزنید مصداق خلق باشد، مصداق رزقم هست، مصداق خیرم هست. اینا خیلی کار میرسه برای انسان که بداند که یک حقیقت خارجی مصداق معانی متعددی هستند که به وحدت رسیدن در این. به خصوص اگر بگیم که این سه معنا در تمام مصادیقشون به وحدت رسیدن، پس ما نمیتونیم مصداقی از خیر پیدا کنیم که رزق نباشد، یا مصداقی از خلق پیدا کنیم که خیر نباشد و رزق نباشد. خیلی کار رو در تبیین معنای خیر و خلق و رزق کار رو آسان تر میکند و باز میکند، راه رو افقهای جدیدی در این معنا برای انسان گشوده میشود. پس در بین اگر اینها امور متساوقه شدن، فکل رزقن خیرون و مخلوقون و کل خلقن رزقون و خیرون، این از جهت مصداقی. و این نمال فرق، یعنی از جهت حمل شایع سنایی اینا با هم دیگه حقیقتشون به وحدت میرسد. این نمال فرق، بله اگر ما بین اینها بخوایم فرقی ببینیم، این است که ان رزق یحتاج الی فرض مرزوق یرتزق به، حتما باید در جایی که رزق است مرزوقی دیده بشه که این رزق به اون مرزوق داده میشود. نمیشه رزق اعطا بشود مرزوقی نباشد. الا فرض مرزوق نگر تزقبه فالغذا او رزق للقوت القاضیه لاحتیاجها الیه، اگر قضا به قوه قاضیه انسان یا حیوان داده میشود، این قضا رزق است برای قوه قاضیه. دقت بکنید تعبیر رو، قضا رزق است برای قوه قاضیه، چون قوه قاضیه انسان احتیاج دارد به این که بدل ما یتحلل ایجاد بکند، ساخته شده برای این که قضا وارد او بشود و اون قضا رو تحلیل بکند، تبدیل بکند. پس قضا رزق للقوت القاضیت لاحتیاجها الیه و القاضیت ها، خود قوه قاضیه رزق للواحد من الانسان، اگر انسانی قوه قاضیه نداشت از این رزق محروم باشد میمیرد به لحاظ عالم دنیایی. پس خود قوه قاضیه هم رزق للواحد من الانسان لاحتیاجه الیه، لاحتیاج انسان به قوه قاضیه. و الواحد من الانسان، خودی انسان رزق لوالدیه لانتفاعه ما به، این انسان خودش یه رزق است برای والدین و پدر و مادر. یه پدر و مادری که فرزنددار نمیشن چقدر محرومیت میکشن تا حاضرن خرج بکنن تا فرزنددار بشن. پس خود این فرزند داشتن رزق است برای والدین لانتفاعه ما، چون نفع میبرن والدین به این انسان، پس اینم رزق برای اونهاست. و کذا وجود الانسانه خیر للانسانه به فرضهی آریان انهازه نعمت الالهیه، این که انسانیت داشته باشد انسان، این برای هر انسانی خیر است و رزق است، که اگر این انسان این رزق رو نداشت، انسانیت نداشت، ببینید چه درنده‌ای میشه، چه وحشی سبوعی میشود. و کذا وجود الانسان خیر للانسان به فرضهی، در اونجایی که فرض بشود آری از این نعمت الهیه، ببینید چقدر تفاوته. و وقتی دیده می شود اون وقت معلوم میشه این رزق هست و این خیر است. الذی اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی رو خدای سبحان خلقتش رو اعطا کرده و دنبالش که ثم هدا، که این اعطا کل شیء خلقه هم رزقه هم خیره، که این ستا با هم تسابق دارن. این انما الفرق این بود که رزق یحتاج الی فرض مرزوق، والخیر یحتاج الی فرض محتاج طالب یختار. پس او به مرزوق احتیاج دارد، خیر به فرض محتاجی که طالبی که مختار است و این رو میخواد از بین چند چیز انتخاب بکند احتیاج دارد. والخیر یحتاج الی فرض محتاج طالب یختار من بین ما یواجهه ما هو و مطلوبه، اونی که مطلوبش رو انتخاب بکنه. فل غذا او خیر للقوه القاضیه، غذا برای قوه قاضیه خیر است، به فرض ها، به فرض اینکه قوه قاضیه محتاجتون الیه است، طالبتون له است، طالب این غذاست، محتاج این غذاست. تنتخبه و تختاره، ببینید پس از جهت مفهومی غذا و قاضیه، غذا و قاضیه، یه موقع غذا رزق است برای قاضیه، یه موقع غذا خیر است برای قاضیه. با اینکه قاضیه، قوه قاضیه ما احتیاج به غذا دارد، به لحاظ احتیاجش غذا میشه رزق، به لحاظ انتخابش میشه در حقیقت این چی؟ خیر، که انتخاب کرد از بین چیزهای دیگه این غذا را. و تختاره اذا اصابته، وقتی اون رو انتخاب میکند، وقتی میرسه به اول قوت القاضیه، خودش دوباره گفتیم اونجا رزق است برای انسان، اینجا میگیم خیر است برای انسان. چرا اگر نباشد، انتخاب نکرده باشد این رو، این رو در حقیقت نپسنده باشد، این انسان نمیتونه به کمال برسه. منتها این انتخاب کردن کاهی انتخاب تکوینی نیست، نه انتخاب تشریعی. و وجود الانسان خیر له، این که انسان وجود داشته باشد یا این که انسان انسانیت داشته باشد، هر دو معنا رو میشه کرد. اونجا هم همینجور قبلی هم کذا وجود الانسان خیر للانسان به فرضه آریان، یعنی انسانی که وجود نداشته باشه، خب این وجودش خیر است برای انسان وقتی وجود دارد، وقتی وجود داشت خیر است. اینجا هم همینجور، و وجود الانسان، بودن انسان، حقیقت انسان، هستی انسان، خیر له به فرضهی محتاجن طالبن، که در نظام علمی خدای سبحان همه عالم وجود، یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، که اجابت است و این رزق است و همچنین خیر است و تقاضاست و خیر است و این رو طالب است این رو. اما الخلق و الایجاد، پس این بین رزق و خیر این بحث رو اینجا مطرح کرد. اما الخلق و الایجاد که سومی اینها بود، فلا یحتاج فی من حیث تحقق معناه و الی شیء ثابت او مفروض. رزق و خیر یه شیء ثابتی میخواستن، رزق به اصطلاح مرزوقی رو میخواست که این مرزوق این رزق رو به اصطلاح برای او باشد، و خیر یه طالب محتاج مختاری رو میخواست که انتخاب کند. اما خلق و ایجاد فلا یحتاج من حیث تحقق معنا الی شیء ثابت، یه چیزی که باشد قبلا او مفروض، که بخوای یا فرض بخوایم بکنیم، نه اصلا این قضاء مثلا مخلوق موجد فی نفسه، فرض بکنید یه قضایی که خلق شده باشد از حیث خلقش، خلقتش ایجاد بشه، حالا میخواد این قضایی که خلقت پیدا کرده آیا مرزوقی باشد این رو بخورد یا نخورد، مهم نیست، از جهت خلق خلقت بر او محقق شده. همون جوری که اون روایت شریف داشت که اون طرف عابد زاهد عجیبی بود، موسی کلیم که او رو میدید میگه خدای مقام این چقدر است که این همه عبادت میکنه، خدای سبحان به او فرمود که چند روز با او حشر و نشر داشته باش. موسی دو سه روزی با او بود و مشغول عبادت بود، تا اینکه یه روز به او گفت خب چو این همه عبادت میکنی، از خدا چی میخوای تو این جای آباد عمران زیبای در و دشت و سرسبز؟ گفت همه مثلا اون همت من، این حسرت من این است که کاش که خدا یک مثلا چارپای داشت، این از این علف ها میخورد و این سبززارها رو. یعنی حد فهم این در این حد است که فکر میکنه اگر چیزی مخلوق شد حتما باید یک کسی چارپایی باید اینو بخوره تا به کمال برسه، اما چیز دیگری خود ترکیب عالم، نظام احسن، چینش اینها در کنار هم دیگه که تجلیات اسماء الهی است و هر کدوم تجلیات خودش محبوبیت داره فی نفسه که ظهور و بروز پیدا بکنن تا اینجا کشته بشن، اینها دیگه برای او قابل ادراک نبود، حد فهمش این بود. لذا می‌فرماید خلق احتیاج به شیء ثابتی یا مفروض دیگری ندارد، خود این که اسماء الهیه بروز و ظهور میخوان، تجلی میخوان، این تجلیات و این بروز و ظهور میخواد در حقیقت بیاد در عالم نماد پیدا کند، نمود پیدا کند، تجلی پیدا بکند، این خودش کفایت میکند برای این که اینها خلق بشن. و کزل فالقضاء مثلا مخلوق موجد فی نفسه، اینها ایجاد شدن فی نفسه بدون این که بخواد چیز به اصطلاح قاضیه‌ای در کار باشد. و کز القوة القاضیه مخلوقتون، قوه قاضیه مخلوق میتوند باشد، ول انسانو مخلوق فی نفسه، همه اینها میتونن فی نفسه مخلوق باشن. ولما کان، البته خدای سبحان، همه هستی چون خلقش به هم مرتبط است، چون خدا یک واحد است همه خلق هم مرتبط است، ولذا اگر کسی دست بزنه به هستی که بخواد جزئی از اجزای هستی رو اونجا در حقیقت به طوری کند که نباشد، این نبودن با نبودن همه هستی همراه میشه. چرا؟ چون این علتی دارد که این ایجاد شده. این علت فقط یه علت نیست، سلسله علل مرتبط با هم دیگه است که اگه تو دست زدی به یه معلولی که خواستی این معلول در عالم نباشد که همه عالم خلل یابد، سراپا که اگر بخوای دست بزنی به چیزی همه عالم سراپا، اختلال درشون ایجاد می شود. ولما کان کل رزق لله و کل خیر لله محزن، فما یعطیه تعالی من عطیه و ما افازه من خیر و ما یرزقه من رزق فهو واقع من غیر عوض. اینم نکته جالبی است که اگر همه رزق ها مربوط خداست، همه خیر ها مربوط خداست، همه خلق ها مربوط خداست، هر چی که خدای سبحان افاضه میکند از خیر و رزق و خلق، هر چی که افاضه میکند بلا عوض است. یعنی اینجوری نیستش که در قبالش بخواد چیزی بگیرد. دیگران هر کسی هر چی بخواد بده حتما در قبالش عوض میخواهد، منتها گاهی عوض رو از اون کسی که اعطا کرده میگیرد، گاهی به امر اون کسی که اعطا کرده. لذا حتی انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ما از شما جزاء و شکر شکری نمیخوایم، اما انما نطعمکم لوجه الله، ما برای وجه خدا کردیم و عوضمون رو از اونجا میگیریم. و ابن سینا در اشارات اون بیان زیبا و عالی رو دارد که جواد کسی است که اعطا میکند لال عوضن و لال قرضن، نه قرضی برای او در کار است نه عوضی، و لذا تنها کسی که اطلاق جواد براش میشه کرد فقط خدای سبحان است که جواد علل اطلاق است، هیچ موجود دیگری جواد اطلاقی نیست، چون جواد معناس اون است که کسی است که اعطا میکند لال عوضن و لال قرضن، نه قرضی دارد که استکمال پیدا کند با اون قرض، نه عوضی میخواهد که در مقابل او چیزی به او بدن. و انسان موجود مستکمل است، حتی اگر که اولیاء الهی هستن مستکملن، چون فاصله اونها با اون کمال علل اطلاقی که خدای سبحانه است فوق مالایتناها به مالایتناهاست. پس هر کسی که کاری انجام میدهد حتما لعوزن و یا لقرزن هست که انما نطعمکم لوجه الله، که اگر کسی بله العالی لا یفعلو لعجل سافل، عالی کاری رو به خاطر سافل و قرزش سافل نیست، سافل اگر بهره مند میشه او در حقیقت به تبع است، و الا عالی یفعل لاجل العالی تر، برای اون کسی که علو بالاتر دارد این هست، اما خدای سبحانی که در مرتبه فوق علو است لذا فعل او غرض ندارد که خدای سبحان با اون غرض مستکمل باشد، برای خدا غرضی نیست، برای خدا عوضی در کار نیست. تعبیر خیلی زیبایی است که و ما افاضه من خیر و ما یرزقه من رزق فهو واقع من غیر عوض و بلا شیء مأخوذ فی مقابله. از چرا؟ از کل ما فرضنا فی من شیء فهو له تعالی حقا، هر چیزی که بخواد عوض او باشه که اونم ملک خود اوست، مال خود اوست، بلسته حقاق هناکه، کسی مستحق نبوده که او رو بهش بده. پس هیچ کسی در قبال خدا مستحق بهره مندی نیست. استحقاق رو هم او اعطا میکند. اگر بر خودش چیزی رو قرار میدهد که ما من دابتن الا علی الله رزقها، که رزق او رو هم خدا بر خودش واجب کرده، این وجوب ان هست، وجب ان هست، نه وجب علی. یعنی این هم یک حکم حاکم بر خدا نیست، بلکه این هم چی هستش؟ یک حکمی است که خدای سبحان برای خودش جعل کرده که اینجوری عمل کند، نه اینکه کسی دیگری برای او وجوبی رو قرار داده باشد. از لا حق لأحد علیه تعالی الا ما جعله و علی نفسه من الحق کما جعله فی مورد رزق و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. و قال تعالی فبرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، که قسم به خدای آسمان و زمین که خدا حق است و اون حقیقت است و بقیه باطلن. مثل ما انکم تنطقون، مثل همون چیزی که شما گفتگو میکنید، نطق میکنید، اینقدر واضح و آشکار است. فرزق و معکونه حقا علی الله لکونه حقا مجعولا من قبله عطیتون می. پس رزق با اینکه حق است علی الله، که خدا بر خودش واجب کرده، اما حقا مجعولا من قبله است، یعنی وجب ان هست، از جانب خودش این حق قرار داده شده بر خودش. عطیتا منه من غیر استحقاق للمر، نه اینکه مرزوق حقی بر خدا پیدا کرد و این وجوب ایجاد شد، نه، من غیر استحقاق للمرزوق من جهت نفسهی، از جهت نفس مرزوق، بل من جهت ما جعله علی نفسهی من الحق. این باعث میشه که زبان شکر انسان همیشه زبان شاکریت باشد، و انسان اگر یه نعمتی رو دائما برای خودش احساس کرد، احساس نکنه که این نعمت دیگه حقش بوده و خدا چه حقی داشت حالا اگر گرفت. اگر خدایی نکرده سلامتی انسان تحت مثلا مریضی قرار بگیره، یا عمر انسان، یا ثروت انسان، اینها اگر که آدم دید که این حق خدای سبحان این رو امانت در دست ما گذاشته بود و هرگاه گرفت امانتش رو گرفته، ما حقی نداشتیم که بخوایم اعتراض کنیم که چرا من، چرا این، چرا اون، چرا این کار، چرا الان، چرا این، چرا ندارد، چرا مال اونجاییست که مال من باشد، مال من باشد، ملک من باشد، حق من باشد، بعد بگیم این حق من رو چرا خدا نعوذ بالله ظالمانه از من گرفت. این نگاه باعث می شود حال توحیدی انسان یه حال توحیدی عظیمی بشود، که همه اینها در وجود انسان به اعطای الهی است، و حتی اگر خدا بر خودش واجب کرده، وجب ان هست، نه حقی از جانب حق من نیست که خدا این رو باید بده، از جانب وجب از خدای سبحان بر خودشه که کریم دیگه. کریم در حقیقت کارش دادن و اعطاست، و این اعطا کرم او رو در حقیقت دائما مضاعف میکند. خب و من هنا یظهر که این در حقیقت ان للانسان المرتزق بالمحرمات رزقا مقدرن، که دیروز اشاره شد، اینجا تفصیلش رو بیان میکنه که برای انسان المرتزق، کسی که با محرمات خودش رو ارتزاق میکند و روزی میخورد، رزقا مقدرن من الحلال به نظر تشریع، حتما باید رزق حلالی از تشریع باشد. فان ساحته تعالی، خدا منزه است از این که اینجا دلیلش رو ذکر میکند، من ان یجعل رزق انسان حقا ثابتا علی نفسه، بگه که ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر دابه جنبنده رزقش نزد خداست. حالا این رزق از همه احتیاجات رو شامل میشد، از احساساتش گرفته تا خوردنیهاش گرفته تا پوشیدنیهاش گرفته، همه اون رزق رو شامل میشود، که رزق انصاب برای انسان، رزق انسان حقا ثابتا علی نفس، ثم یرزقه من وجه الحرامه، بعد از راه حرام به او این رو اعطا بخواد بکند، این رو بعدم ثم ینهاه عن التصرف فی، بعدم که از وجه حرام باشه بگه حق نداری ها، یعنی یه احتیاج رو قرار داده باشه، بعد این احتیاج رو اجابتش رو در راه از راه حرام قرار داده باشه، بعد اون حرام رو تحت حکم برده باشه که حق نداری این کارو بکنی، میگه این خدای سبحان کریم از این کریمتر است که بخواد این کارو بکند، دستش بسته نیست که بخواد این رو مجبور بکند. لذا ثم یرزقه من وجه الحرام ثم ینهاه عن التصرف فی و یعاقبه علیه، و اگرم این کارو کرد و
از اون حرام ارتزاق کرد بعدم بگه میبرم به جهنم، این راه ندارد. و توضیح هو به بیان آخر ان الرزق لما کان هو العطیه الالهیه، وقتی رزق عطیه الهی است بالخیر، کان هو الرحمت التی له علی خلقه، این رحمت است بر خلقش رزق، ولذا هر رزقی رحمت الهی است که بر خلق اعطا شده. انسان در هر لقمه غذایی، در هر نفس کشیدنی، در هر اجابت حاجتی که رزق او محسوب می شود، احساس او را در حقیقت آرام می کند. هر چیزی اینجا می فرماید که این کما بسیار رحمتی است از جانب خدای سبحان بر خلقش که این رزق است. و کما ان الرحمه رحمتان، همچنان که رحمت دو رحمت داریم، یه رحمت عامی است که شامل مؤمن و کافر و به اصطلاح حیوان و انسان و درخت و نبات و جماد همه می شود. کما ان الرحمه رحمتان، رحمتان عامه، تشمل جمیع الخلق من مؤمن و کافر و متق و فاجر و انسان و غیر انسان. این شمولش داره که رحمت عام، اما رحمت رحمانی که شمول دارد بر همه، فیض وجود که خدای سبحان به همه هستی داده، این رحمت رحمانی و عام است. فیضی که در حقیقت همه هستی رو در بر گرفته، رزقی که حتی به کافر داده. ابراهیم خلیل سلام الله علیه است خیلی مهمان پذیر بود، یه روزی مهمون براش پیدا نشد، گشت بالاخره یه پیرمردی رو پیدا کرد، آورد سر سفره‌اش نشوند، وقتی خواست غذا بخوره گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، گفت نمیگم. ابراهیم خیلی ناراحت شد که آخه این خدایی که به تو این همه عمر داده، روزی داده، چرا بسم الله نمیگی؟ گفت ببین خدایی که تو میگی، اگر اونی که تو میگی باشه، 90 سال من سر سفره‌اش نشستم بسم الله نگفتم رزقمو داده، تو داری سختش میکنی میگی بسم الله بگو تا این رو بخوری. نه، همون خدا به من 90 سال عمر رزق داده، بسم الله نگفتم، رزقشم قطع نکرده. این اون رحمت عام است، این رزق عام است، رحمت عام است. رحمت عامه تشمل جمیع الخلق من مؤمن و کافر و متق و فاجر و انسان و غیر انسان. و همچنین رحمت، رحمت دو رحمت است، و رحمتا خاصه. رحمت خاصه چیه؟ و هی رحمت الواقعه فی طریق سعاده کل ایمان و تقوا و الجنه، که انسان حالا تو طریق ایمانش و رشد ایمانیش به کار گرفته میشه، اختصاص به مؤمنین دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به نام اون خدایی که الله هست که جامع جمیع اسما هست، مقام واحدیت است. الرحمن است که فیض وجود رو به همه هستی اعطا کرده. الرحیم است که در کنار این که به همه هستی وجود رو داده، رحیم است یعنی انسانها رو به هدایت ویژه و کمالشون هم میرساند، اون کمال ویژه انسانی که در شریعت است. پس این سیر این بسم الله الرحمن الرحیم چقدر جالب است. از اللهی که جامع جمیع اسما است، الرحمانی که شمولش بر همه هستی است، و الرحیمی که اختصاص دارد به هدایت و اون کمال نهایی انسان که رسیدن به سعادت است. پس رحمان فیض عام، رحیم فیض خاص، رحمت خاص است. و هی رحمت الواقع فی طریق سعاده کل ایمان و تقوا و الجنه و بالمؤمنین رعوف رحیمان، که این رحمت خاص است. کذالک الرزق من هو ما هو رزق عام، در رزق هم مثل رحمت یه رزق عام داریم. و هو العطیه الالهیه العامه الممد لكل موجود فی بقاء وجوده، هر وجودی رو که اتاکت بقایش رو داده، رزقشه دیگه، بقایش رزقشه. و من هما هو رزق خاص، رزق خاص هم داریم. و هو الواقع فی مجرى الحل، اون چیزی که تو طریق حلال قرار میگیرد نه حرام. پس اگر خدای سبحان مجرای حلال رو برای رزق قرار نداده باشد، نظام رحیمیتش محدود شده و اختلال ایجاد شده، تش راه ندارد. همچنان که نظام رحمانیتش راه ندارد که در او اختلال محدودیت ایجاد بشه، در نظام رحیمیتش هم خدای سبحان در اعطا و جود نامتناهی است، به قدری که البته بنده بخواد. اگر بنده خواست از راه حرام بره، خب خداگاهی رهاش میکنه که از راه حرام بره، اما راه حلال رو برای رزق خاص او حتما قرار داده. و کما ان رحمت العامه و رزق العام مکتوبان مقدران، همچنان که رحمت عامه و رزق عام رو خدا قرار داده و مکتوب کرده و تقدیر کرده، قال تعالی و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، این رزق عام است و خلقت عام است و رحمت عام است. کذالک الرحمت الخاصه و رزق الخاص مکتوبان، اونم مکتوبان، اونم فرض شده برای خدا، بر خودش فرض کرده و او رو تقدیر کرده. و کما ان الهدا و هو هدایت که رحمت خاصه است، مکتوب و مقدر و تقدیرن تشریعی، تقدیر مقدر و تقدیرن تشریعی لکل انسان مؤمن کان او کافر، برای همه قرار داده. و لذا خدای سبحان رسولانش رو در همه اعصار قرار داده که این رزق، رزق خاص است، و همچنین کتبش رو همیشه در دست قرار داده تا این رزق خاص باشد به دست همه در هدایتگری، در هلیت برسد. و لذالک ارسل الرسول و انزل الکتب. قال تعالی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، ما این رو در حقیقت جن و انس برای عبادت خلق کردیم. ما اريد منهم من رزقن و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ما از اونها رزق نخواستیم، ما در حقیقت از اونها اطعام نخواستیم که اونا ما رو اطعام بکنن و اونها نه، اونا کاری برای خدا نمیتونن بکنن. ان الله هو الرزاق ذو القوه، او رزاق است فقط و فقط. ان الله هو الرزاق ذو القوه، فقط رزاق خداست. پس انسان در کارهایی که میکند برای خدا، رزقی برای خدا نیست، نعمتی برای خدا در این نیست. بله ممکنه برای زیردستان انسان، انسان کانال واسطه بشه در این که رزقی به اونها برسد. فل عبادت و ویه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا، خدای سبحان در نظام رحمت خاصش تقدیر کرده الا تعبدوا الا ایا که فقط او پرستیده بشود. فل عبادت او ویه تستلزم الهدا و تتوقف علیه مقضیتون مقدرتون تشریعن، این تقدیر شده نظام رزق خاص انسان است و رحمت خاص است. کذالک الرزق الخاص و هو الذی ان مجرى الهل مقضی و مقدر، مثل این رحمت خاص که خدا برای همه انسان ها در هدایت قرار داد، رزق خاص هم که از مجرای حلال هست خدا برای همه قرار داده، مقضی و مقدر. قال تعالی قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، کسانی که فرزندانشون رو سفیهانه بدون علم فکر میکردن که اینها دیگه این فرزندان برای اونها نافع نیستند یا نمیتونن ادارشون بکنن. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله، اینها باب رزقی رو به روی خودشون بستن. خود این فرزند یه رزقی برای اینها بود و خود این فرزند باب رزقی برای اینها بود، یعنی وقتی با کشتن این فرزند، خود این فرزند رزقی بود برای اینها که خدا به اونها اعطا کرده بود، که خود این مجرای اسماء مختلفی از اسماء الهی می شد که این مجرا باعث می شد که این خیلی کمالات به اینها از طریق این فرزند برسد. این اولا، ثانیا آمدن این فرزند که قواعد حاکمی داشت که ما من دابت الا علی الله رزقها، که این رزقش هم به عهده خدا بود، بستن این در حقیقت باب و از بین بردنش ابوابی از اون رزقی رو که خدا برای این فرزند قرار داده بود و هم اینا بستن. تعبیر رو ببینید، و حرموا ما رزقهم الله افتراءا علی الله، اینها با افترا و دروغ بستن بر خدا حرام کردن و بستن ما رزقهم الله، اون رو که خدا برای اونها روزی قرار داده بود. یعنی ما خیلی از افعالمون غیر از حالا این نمونهش مثل کشتن فرزند، خیلی از افعالمون تخطئه باب روزی است، یعنی اون جایی که انسان نگاهش به خدا یک نگاه غیر شاکرانه میشه، خود همین باب روزی رو میبنده. وقتی انسان حق و عدل رو رعایت نمیکنه، نسبت به ارحامش روابطش رو قطع میکنه، خدا میگه این باب روزیه، اگر شما بستید و نکردید نگید چرا فقیریم، نگید چرا نمیشه، خودتون بستید. اگر کسی اون چیزی رو که خدای سبحان روابطی رو قرار داده اجرا کرد، باب روزی گشوده میشود. ما اون رو اجرا نمی کنیم، انجام نمیدیم، بعد میگیم چرا باب خیر به رومون بسته شده و باب خیر برای ما باز نیست. مال این است که قواعد رو درست رعایت نمی کنیم و خدای سبحان هم اثر اونها این است که بابهایی تو هر کاری از این افعالی که ما کوتاهی میکنیم، ابوابی از خیر جلوی راه ما بسته میشود. مثل کسی که فرزندش رو بکشه از ترس روزی، خب این خودش به دست خودش ابواب روزی رو بسته. کسی که فعلی رو ترک بکنه، ابوابی از روزی رو بسته. و لذا طاعت و عبادت حق باز کردن باب روزی است که هر کدام از اینها ابوابی رو به روی انسان، منتها روزی به معنای عامش، هم معنای رزق ظاهری، هم معنای رزق باطنی و مراتب رزق. علل قد زلوا و ما کانوا اینا هدایت نمیشن، اینا اون چیزی که باید دست پیدا بکنن دست پیدا نمیکنن و راه رو اشتباه رفتن، عوضی رفت، باید برگردن. و قال تعالی والله فضلکم علی بعض والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بله بعضیا در رزق برتر از بعضی دیگه قرار گرفتن، حالا چه رزق مادی ظاهری، کسی ممکنه ثروت بیشتری براش قرار داشته اما بعضیا فقیر، بعضیا تو نظام باطنی، تو نظام معرفت، علم، هدایت. والله فضل من تا این والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق این گونه نیستش که این ابتدایی یک به اصطلاح تفاضلی رو خدا بدون تکلیفی، هر تفاضل تکلیفی توش هست، غیر از اون که بعضی اینا جزایی است و نسبت به خدا دارد که جزای افعال خود اینها بوده، اما اگر ابتدایی هم باشد تکلیف مناسب اون مرتبه بر دوش اون است که اگر کوتاهی بکنن اون موقع زمین خوردنشون و عقابشون با همون نسبت رزقی است که بهشون داده شده. فرماید که بله بعضون فرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم علاما، اگر اون که بهش داده یک تکالیفش این است که باید مجرا باشد، کانال باشد که به دیگران هم برسد. فمن الذين فضلوا براد رزقهم علاما ملكت ايمانهم فهم فيه سوا، اگر اینها کانال و مجرا میشدند به زیر دستان خودشون این رزق رو میرسوندن، فهم فيه سوا، اون موقع اون حقیقتی که خدای سبحان اراده کرده بود محقق میشد که همه در او مشترک میشدند. و الایتان کما ترا زواتا اطلاق قطعی یشمل الکافر والمؤمن و من یرتزق بالحلال و من یرتزق بالحرام، از بس که آیه اطلاق دارد میتونیم بگیم که این مؤمن و کافر رو هم شامل میشه. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم شامل مؤمن، یعنی حتی اگر کافر این کارو بکند باب رزق برو بسته میشه، اگر مؤمن هم این کارو بکند باب رزق برو بسته. اگر اینجا میفرماید که اونی که بهش بیشتر دادیم اگر باب مجرای فیض به دیگران بشود، این در حقیقت حق رو عدالت رو رعایت کرده و خدای صبح کانال فیض خدا شده، کافر هم باشد اگه به زیر دست بده این اثر براش مترتب است، مؤمن هم باشد این اثر براش مترتب است. و من الواجب ان یعلم، چون این چند خط دیگه تمام میکنه بحث رو، ان الرزق کما مر من معناه هو الذی ینتفع به من العتیه علی قدر ما ینتفع، این مقداری که منتفع می شود رزق اوست. حالا اگر کسی حسابهای بانکیش پر باشه اما اونقدی که میخورد این قباشد، این دیگه البته بهره من رزق او نیست، این یک خزانه بود برای فرزندانش و دیگران که به اونها برسد، این دیگه رزق او نبوده، این حمال اونها بوده. اینم مهم است که هو الذی ینتفع به من العتیه علی قدر ما ینتفع، فمن اوتی الکثیر من المال، زمینهای زیادی دارد، روستاهای زیادی دارد، کارگران زیادی دارد، و من اوتی الکثیر من المال و هو لا یاکل الا القلیل من، این لا یاکل یعنی لا تصرف، قدرت تصرف در همه اونها پیدا نکند، نتونه از اونها بهره مند باشد، فانما رزقه هو الذی اکله، اون مقداری که قابل تصرف بوده و خورده او براش رزقش بوده، و زائد الباقی لیس من الرزق الا من جهت الایتاء، بله اگر این قدرت داشت تصرف میکرد، اعطا میکرد به دیگران، میداد، میبخشید به دیگران، بهره مند میشد، وام میداد، نمیدونم کمک میکرد، اینم به اصطلاح رزق او محسوب میشده. اما اگر فقط ذخیره شده باشد این رزق نیست، الا من جهت ایتا دون الاکل، از جهت ایتا و اعطا باشد که به دیگران میدهد. فسعت الرزق و ضیق رزق غیر کثرت المال مثلا و قلت، این اگر سعه و زیغ رزق رو بر سعه و کثرت مال ندیدیم، اون موقع اگر میفرماین که قناعت ثروت است میفهمیم چقدر از شاکر بودن ثروت است، اگر میفرمایید حرص فقر است اون وقت معلوم شه یعنی چی، یعنی کسی که خیلی داره اما حریص است واقعا این فقیرتره، و کسی که کم داره اما قناعت دارد واقعا این ثروتمند است. و اینا وقت تو روایت وقتی دیدیم فقط مال نیست، اون موقع ملاک تغییر کرد در دارایی و غیر دارایی تغییر کرد، اون مقداری بود که قدرت تصرف بود، اون موقع قناعت و حرص معنای دیگری پیدا می‌کنه. ولی کلام فی الرزق تتمت ستمر رو بک فی قوله تعالی و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقر و مستودعها کل فی کتاب مبین. ان شاء الله اگر که توفیق داشتیم این بحث رو در از اونجا هم میاریم، هر چند تتمه آیه رو که معنا میکنه ایشون و بعد بحث روایی رو که میارن و بعد بحث علمی رو که میارن و بعد بحث فلسفی رو که میارن ناظر به این بحث ها هست، که حالا انشالله اگرم شد اون ارجاعی که ایشون داده رو رجوع میکنیم، اگر دیدیم که بحث برای تتمه این که تکمیل بشه این بحث در طور رزق مفیده و لازمه، انشالله اون بحث رو هم در خدمت دوستان هستیم. از اینکه سوالات دوستان امروز موند عذر میخوام، میخواستم بحث تمام شه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشید. خدا حافظشون.